Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام، دارید قسمت دوم چای زنبیل رو گوش میکنید. توی این پادکست ما درباره ازدواج و رابطه صحبت میکنیم. همیشه وقتی درباره ازدواج صحبت میشه، یه عبارتی هست که پای ثابت بحث است. اونم اینه که ازدواج هندونه دربست است. یعنی انگار تصور همه از ازدواج مثل یه هندونه است. شما هندونه رو میبینید، سبک سنگینش میکنید. احتمالا خیلی همون یه سری تست هم داریم که به یه ضربه میزنیم، ببینیم داخلش چه خبره. ولی همش حدس و گمانه. زمانی واقعا میدونیم اون هندونه شیرینه که بشکافیمش. خیلی تصورشون اینه که ازدواجم همینه. تا توی دل ماجرا نری نمیفهمی چه خبره. حالا اینجا من از شما پرسیدم که به نظرتون چقدر ازدواج هندونهی دربسته بوده؟ چیزی که من قبل از تهیه این پادکست نمیدونستم اینه که آدما وقتی درباره یه موضوع خاصی مثل ازدواج میخوان صحبت کنن، یه حالت خاصی دارن، یه موقعیت خاصی رو در نظر میگیرن برای من وایس بفرستن، یه تایم خاصی از روز ممکنه وقت بذارن. منم ترجیح رو بر این گذاشتم که آدما وقتی راحتن با هم صحبت کنم و مجبورشون نکنم که توی یه موقعیت استودیویی برای من صدا بفرستن. اینه که اگه یه ذره حالت ها و کیفیت ها متفاوته، به خاطر اونه. نکته بعدی اینه که توی این قسمت چند نفر دلشون نمیخواست از صدای اصلیشون استفاده بشه. کاری که ما کردیم این بود که یه ذره صدای بعضی ها رو تغییر دادیم و برای بعضی ها هم از کسی خواستیم تا روایت اونها رو بخونه.
من 35 سالمه و تقریبا برای حدود 5 سال متأهل بودم و بعدش جدا شدم. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که ما اشتباه کردیم این بود که ما خیلی سریع تصمیم به ازدواج گرفتیم و شناخت کامل و دقیقی از همدیگه نداشتیم. با اینکه هر دوتامون سنمون زیاد بود، من هلوهوش 28-9 سالم بود، اونم بالای 30 سالش بود، ولی هیجان این که همدیگر پیدا کرده بودیم و با هم تفاهم داشتیم به لحاظ خانوادگی و تحصیلی و اینجور چیزا خیلی ما دوتا درگیر کرد و یهو باعث شد که آه چرا با هم ازدواج نکنیم، الان خیلی خوب میشه، عالی میشه. من معتقدم که ما از همدیگه شناخت کافی نداشتیم. اگه فرصتشو داشتیم که میتونستیم قبل از ازدواج رسمی مدت طولانی تری رو با هم زندگی کنیم، شاید خیلی از این چیزا دستمون میومد، شاید میفهمیدیم که با هم چه تفاهمایی نداریم. مثلا من آدم نسبتاً وسواسی توی تمیز کردن خونه بودم و هستم، ولی اون براش مهم نبود. من محبت رو توی این میدیدم که خونه همیشه تمیز باشه و تنها توقعی که ازش داشتم این بود که آشغالا رو بذاره دم در، ولی اون حرفش این بود که خب اگه آشغالا رو شب نذاریم دم در، خب فردا صبح میذاریم دم در. واقعیت اینه که آره این منطقیه، فردا صبح میذاریم دم در، اما من احساس میکردم که این محبت اونو به من نمیرسونه و اون آدم به من محبت نداره و همین باعث شد که کم کم از هم فاصله بگیریم. همین چیزهایی که خیلی خیلی به نظر کوچیک میان اما توی بطن رابطه متاسفانه کار نمی کنن. من فکر میکردم که وقتی که ازدواج بکنیم همه چی به خوشی و تفریح و اینا میگذره. البته واقعیت اینه که خب چون توی خونه پدر مادرم هم مشکلات مالی، دعوا و اینجور چیزها رو دیده بودم و سنم هم کم نبود، اینجوری نبود که انتظار این چیزها رو نداشته باشم. وقتی که ازدواج کردیم متوجه شدم که اون تفریحاتی که برای من تفریح بوده برای همسرم تفریح محسوب نمیشه و ما به عنوان در واقع بعد از کار به چیزهای متفاوتی نیاز داریم. تا یه جایی همه چه خوب بود، مثلا اینکه یه دونه سریال مشترک پیدا می کردیم و بعد از شام خوردنمون می نشستیم و اون سریال رو می دیدیم. اون سریال برایشون تکراری بود، برای من جدید بود. وقتی که اون سریال تموم شد نمی دونستیم بعد چی کار کنیم، چون اون نمی خواست چیز جدیدی رو شروع بکنه، من نمی خواستم چیز تکراری ببینم و اینجا اینجوری شد که هر کسی توی موبایل خودش فرو رفت و اون چیزی که دلش میخواست و توی موبایلش نگاه کرد. طبیعتاً توی سالهای اول حدش خیلی کمتر بود. خیلی میگشتیم دنبال این که چیزهای مشترک پیدا بکنیم. ولی برای من خیلی طبیعی بود که ما شام بخوریم و بعد از شام خانوادگی سوار ماشین بشیم بریم سر میدون و بستنی بخوریم. بعد اون به من میگفت که تو که بستنی دوست نداری. گفتم که آره من بستنی دوست ندارم، ولی اینکه با هم سوار ماشین بشیم و بریم بستنی بخوریم رو دوست دارم. حالا اصلا بستنی نمیخوریم، اصلا فقط با هم سوار میشیم میریم سر خیابون. مثلا ما وقتی که خونه پدر مادر من میرفتیم بر حسب عادتی که من در مورد خواهر برادرای ازدواج کرده دیگم دیده بودم این بود که ما نهار میخوردیم و بعد از نهار گاهی حتی تا شب برای وعده بعدی می نشستیم و با هم حرف می زدیم، بازی می کردیم، بازی مثل ورق یا منش یا پرچیزی یا حتی پلی‌استیشن. و وقتی که با این آدم ازدواج کردم دیدم که این آدم وقتی که میریم خونه کسی میخواد فقط اون غذاشو بخوره و بیاد بیرون، نمیخواد اونجا بمونه، نمیخواد معاشرت بکنه. واقعیت اینه که با خانواده خودش هم همین بود، نه که فقط با خانواده من. من به عنوان یه آدمی که به معاشرت معتادم، با حرف زدن با آدمو زندگی میکنم، این اتفاق برام خیلی سخت بود. بازم برمیگردیم به اون ارزش‌های متفاوت و شخصیت‌های متفاوت. من واقعا نمیدونم قبل از ازدواج میشه این چیزها رو فهمید یا نه، یعنی نمیدونم آیا با این تستای قبل از ازدواج میشه متوجه شد که کسی که دوتا آدم که شخصیت درونگرا و برونگرای متفاوتی با هم دارن آیا میتونن با هم تفریحات مشترک داشته باشن یا نه؟ آیا میشه کسی رو مجبور کرد از چیزی که طرف مقابلش لذت میبره لذت ببره یا نه؟ قبل از ازدواجم خیلی خواهرم، چون که خودش خیلی به مشاور و اینا اعتقاد داره، خیلی از من میخواست که حتما مشاوره قبل از ازدواج رو برم و میگفت که این که شما با هم دوست بودین کافی نیست و باید برید و تست شخصیت شناسی و اینها بدید. من از ایشون خواستم که ما با هم بریم تست بدیم و توی پیش روانشناس، یعنی پیش اون خود در واقع مشاور اصلی که رفتیم، من به صورت خصوصی به ایشون گفتم که احساس میکنم که مادر ایشون دچار افسردگیه و دوست دارم که بدونم که آیا ایشون هم اینجوری هست یا نه. راستشو بگم که اونجا ایشون خیلی ناراحت شد و از انجام دادن تست منصرف شد و بعدش ما با هم دعوا داشتیم و ایشون منو مجبور کرد که بابت اینکه به مادرش شک کردم که دچار افسردگیه ازش معذرت خواهی کنم و تست ازدواج رو ندادیم. با خودم فکر میکنم که کاشکی اون روانشناسه بعدش به من زنگ میزد و میگفت که این که اونجا همچین رفتاری کرد و حاضر نشد توی تست شرکت بکنه رفتار اشتباهی بوده. من فقط فکر میکردم اون موقع که دارم احساساتش رو جریحه دار میکنم، ولی واقعیت این بود که اون واقعا داشت چیز رو پنهان میکرد. من فکر میکنم که در واقع این اصطلاح ازدواج هندونه در بسته است شاید مال قدیم بود که واقعا بدون شناخت آدم با هم ازدواج میکردن. ماهایی که با هم توی رابطه ایم، بعضا با هم چند سال حتی دوستیم، حالا من خودم رو که اصلا مثال نمیزنم به خاطر واقعا اشتباهی که در شروع کردن و ادامه دادن اون رابطه کردم، ولی ماهایی که چند سال با هم دوستیم و بعد رابطه رو شروع میکنیم، ازدواج رو میدونیم که واقعا داره چه اتفاقی برمون میفته. مسئله اینه که یه رد فلگایی توی رابطه هست، ما اینا رو میبینیم و نادیدهشون میگیریم و به خاطر نادیده گرفتن اونها بعد که ازدواج کردیم از ازدواجمون پشیمون میشیم. خیلی از مشکلاتی که ما توی ازدواجمون داریم توی اون رابطه هم تجربهش کردیم، اما کمتر و به شکلی دیگر. مثلا این که بخوایم بگیم طرف غیرتیه، ما بالاخره یه جایی اینو حسش کردیم. بخوایم بگیم طرف تنبله، باز اینو ما یه جایی توی رابطه حسش کردیم، یا بهش بی‌توجهی کردیم، یا اون موقع اولویتمون نبوده. به نظر من اتفاقی که توی ازدواج برای ما میفته اینه که ما با فرهنگ فیلم و سریالایی که دیدیم با آدم‌ها وارد رابطه میشیم، بعد که ازدواج میکنیم و میریم زیر یک سقف، میخوایم با فرهنگ پدر و مادر دهه 30 و دهه 40 و دهه 50 مون و حالا الان هم که پدر مادر دهه 60 شدن دیگه باهاشون زندگی بکنیم. توی فیلم آتش بس یک، البته علی‌رغم اینکه فیلم زردی شاید نسبتاً محسوب بشه، یه جمله خوبی داره. میگه که شما نمیتونید با قوانین پدر و مادرتون دیگه زندگی بکنین، چون شما زنها و مردهای امروزی هستید. ما باید برای ازدواج کردنمون قوانین جدید تعریف بکنیم.
اینا که گفتین عیب نیست، اختلاف سلیقه است. تازه اگر عیبم باشه، اگر دوستش داشتین عیباشو نمیدیدین. منافع زنها توی امروزی شدنشونه و منافع مردا تو دیروزی بودن.
چه اشکال داره؟ من دوست دارم دیروزی باشه.
خب اشکال کار همینجاست دیگه، دیروز و امروز رو نمیشه با هم جمع زد.
در مورد این که ازدواج یه هندونه دربسته است، به نظرم واقعا همینطوره، چون که همسر من واقعا اون آدمی نبود که توی دوران قبل از ازدواجمون بود. و من یادمه که هر روز میومد به دیدنم، خیلی مواقع یه شاخ گل حتما داشت میومد. اگه یه روز من نمیدید کلی از و جز که آی دلم تنگ شده و فلان و بسار. خب الان به هر حال بعد از ازدواجم همین منوال بود، یعنی خب زیاد هم دیگر میدیدیم، اما خب رفتارش خیلی تغییر کرد. فکر میکنم سردتر شد و اینکه اون چیزی که فکر میکردم و تصور میکردم که با من باشه نبود. یکی از مهمترین چیزاش این بود که فکر میکردم پناه خوبی برای من باشه، تکیه گاه خوبی برای من باشه، ولی خب اصلا نیست. این موضوع خب واقعا اذیت میکنه آدم. یه موضوع دیگه که فکر میکردم باشه و نبود این بودش که فکر میکردم که منو میشناسه، منو میفهمه، ولی اصلا اینطور نیست. با اینکه بارها بهش گفتم که من فلان کارو دوست دارم، من فلان چیزو دوست دارم، با من این مثلا این رفتار رو داشته باش، به من توجه کن، به من محبت کن، به من آغوش گرم بده فلان، ولی هیچ کدوم از اینا رو خیلی انجام نمیده و میگه همینه که هستم، من همینجوری هم، از اول همینجوری بودم. ولی من فکر میکنم که واقعا همون آدمی هستم که بودم، همون معیارهایی که توی زندگی فکر میکردم انجام بدم همون رو انجام میدم. یه بارم به همسرم گفتم تو هیچ کم بوده توجه و کم بوده محبتی توی این زندگی نداری، و خودم قبول داره واقعا این موضوع، چون من انقدر بهش محبت میکنم که فکر میکنم تا حالا انقدر مادرش بهش محبت نکرد، چون مادرش خیلی آدم سردی. بله، من واقعا همون آدمی بودم که فکر میکردم توی این زندگی باشم. در کل باید بگم نظری که در مورد ازدواج داشتم این بود که دوتا آدمی که خیلی عاشقانه همدیگر رو دوست دارن و همیشه آرزوشون این بوده که با هم زندگی کنن، حالا الان توی یه خونه هستن، زیر یه سقفی هستن، دارن خیلی عاشقانه با هم زندگی میکنن، همه چی بر وفق مراده، من چقدر خوشبختم فلان. ولی خب اینطوری نبود، بالاخره زندگی سری مشکلات رو با خودش میاره، و اینکه ماشاءالله ما توی مملکت داریم زندگی میکنیم که واقعا فردا رو نمیشه پیش بینی کرد، هرچی هم که آدم رشته میکنه همش پنبه میشه نسبت به اتفاقاتی که داره میفته، اقتصادی که داریم و اینا. به هر حال واقعا زندگی اون جوری نبود که فکر میکردم باشه، چون من زندگی رو یه چیز عاشقانه و اینجور چیزا میدونستم که همش فقط توش عشق موج میزنه و محبت موج میزنه اینا، ولی دیدم که واقعا سخته که دوتا انسان از دو تربیت خانوادگی، از دوتا فکر مجزا بخوان بیان یه حوزیره یه سقف زندگی کنن و همه چیز گل و بلبل باشه، واقعا اینجوری پیش نمیره. و فقط به نظر من این بوده توی زندگی که همیشه باید یه نیمنی توی زندگی باشه، ولی اون زندگی پیش نمیره. اگر هر دو طرف بخوان من باشن واقعا اون زندگی پیش نمیره.
شما برام فرستادید که من همیشه شنیده بودم پسرها به این امید ازدواج میکنن که دختره همونی که میبینن بمونه، اما دخترها بعد ازدواج عوض میشن. دخترها هم به این امید ازدواج میکنن که پسره بعد ازدواج عوض بشه، اما پسرها بعد ازدواج تغییری نمیکنن. قضیه ما دقیقا برعکس بود. من قبل ازدواج از چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن بود در برابر من باهاش مواجه بشه براش تصویر واضحی نشون دادم، اما اون از ریزترین و بی اهمیتترین تا درشترین و سختترین مشکلاتش دروغ گفت. البته بعد این مدت که زندگی کردیم فهمیدم همه رو هم به قصد دروغ یا به دست آوردن من نمی گفته، بلکه شناختش از خودش خیلی بلند پروازانه و غلط بوده. مثلا میگفت من خدای اعتماد به نفسم، اما این فقط تصور غلطی از خودش بود، چون مدام چشمش به دهن دوروبریاش بود تا بهش راهو نشون بدن، و اینکه همیشه غلط‌ترین پیشنهادها رو قبول می‌کرد رو نشونه اعتماد به نفس می‌دونست. تنها پیشنمایشی که درست از خودش ارائه داد این بود که به شدت چلخت است. مامانم یه روز بهم گفت هیچ آدمی کامل نیست، اما فکر نکن کسی که شلخت است یعنی فقط لباساشو باید از رو زمین برداری. اون تو رفتارش، گفتارش و از همه مهمتر تصمیم‌گیری‌هاش هم شلخت است. مامانم راست می‌گفت.
اینو بگم که متولد 79 هم، یعنی الان 23 سالمه، 23 سال خورده ای، و وقتی که عقد کردم 17 سال و حدودن 6 ماه هم بود. در مورد این که حالا ازدواج چقدر شناخت داشتم نسبت بهش و اینا، ازدواجم فامیلی بود و حالا اینطوری بود که از هر دو طرف یعنی فامیل بودیم، یعنی هم پسر دایی من بود هم پسر عمم و دایی ما هم ازدواج کرده بودن. شناخت تا یه حدی بود، چون تو یه کوچه هم هستیم الان هم، خب کلا اینا با هم بزرگ شده بودیم، ولی خب این بزرگ شدن خیلی فرق داره، یعنی شناختی که تو به دست میاری خیلی فرق داره با شناختی که بعد ازدواج به دست میاد، یا
در حین اون حالا نامزدی به دست میاد. از نظر من که خیلی فرق داره، چون شناختی که داشتیم خیلی کلی بود. خیلی من مثلا پسر داییمو به عنوان یک پسر دایی میشناختم که از خیلی از کاراش خبری نداشتم. خب آدم خیلی راحت میتونم پنهانکاری کنم، مخفی کاری کنن، شناخت زیادی نداشتم. ولی خب مثلا میدونستم که نماز میخونه، روزه میگیره، بعد با مثلا حالا آدمای بدی در ارتباط نیست، بیشتر تو جمع خانوادشه و حالا خانوادش هم خب خانواده فرهنگی هستن اکثرا. ولی خب کلن بحث شناخت اون فرد به عنوان یک همسر برای من خیلی جداست از اینکه خب تو اونو به عنوان یک پسردایی و فامیل بشناسی. قبلش همه چی اوکی بود، یعنی تقریبا یه شناخت نسبی بود و ما اوکیو دادیم، با اینکه 11 سال اختلاف سنی هم وجود داشت. ولی خب بعدش، یعنی بعد اینکه ما چون دوره نامزدیمون کوتاه بود به خاطر ازدواج فامیلی و حالا میگم همون شناختی که مثلا خانواده داشت، خب این پسر خوبیه دیگه پس اوکی. حالا این تعریف پسر خوب نمیدونم برای اونها چی بود و منم کلا توی دنیایی بودم که اصلا درکی نداشتم از ازدواج. حالا شاید فکر میکردم خب ازدواج کنم دیگه مثل بقیه دوستان یه شخصی میشم که استقلال دارم و نمیدونم خونه خودم دارم. شاید تعریفم از ازدواج همین بوده. شاید بعد از ازدواج کلا خب آدم ها شاید چهره واقعی تر خودشون نشون میدن، یعنی فکر میکنن خب من به دستش آوردم پس نمیتونه کاری کنه دیگه، نمیتونه از من جدا شه و همین باعث میشه یه کمی صادق تر باشه. که من اینو دیدم واقعا قبل از مثلا خود به عقل طرف چطور بود و بعدش مثلا چه چیزهایی رو بازگو کرد و چی شد که حالا نمیخوام باز سرش کنم. و در مورد خودم هم همینطور بود، یعنی شناختار اصلا قبل ازدواج که نداشتم و بعد ازدواج تازه فهمیدم که ازدواج چیه. مثلا تعهد داره، مسئولیت داره، باری رو دوش تو که باید همش به یک انسان دیگه و یک شخص دیگه پاسخگو باشی. حالا از نظر من اینه، حالا نمیدونم از نظر بقیه چطوره، ولی خب اون شناختی که میگم، اون شناختی که یک شناخت کلی بود و در اثر حالا فامیل بودن ما بهش آگاهی داشتیم، خیلی تفاوت داشت با شناختی که تو میخوای از یک نفر به عنوان یک همسر، کسی که مثلا کل زندگی تو میخوای باش بگذرونی داشته باشه، خیلی فرق داره. و امیدوارم که بقیه به این شناخت کلی و حالا حرف بقیه بسنده نکنن، یعنی طرف خوب بشناسن، همون تست های پیش از ازدواج بگیرن، علاوه شخصیتی مشکلی نداشته باشه.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
من هیچ نشانه ای رو قبل از ازدواجم جدی نگرفتم چون عاشق شده بودم. یعنی من میدیدم این آدم ممکنه دست به زن داشته باشه، چون با برادرش این کار کرده، جدی نگرفتم. من میدیدم این آدم خشم داره، میگفتم خب پسرها خشم دارن، من تا حالا برادر نداشتم، لابد نمیدونستم. من یه عالمه ساین دیدم، یه عالمه که همه اینا بعدن مشکل بود و من هیچ کدومو جدی نگرفتم، چون همش فکر می‌کردم چیز گذراست، نه مهم نیست فلان اینا. آقا نشانه ها رو جدی بگیرید. آدمایی که با هم حرف میزنن همه به هم میگن نه تو ضد ازدواجی، تو فلانی. ببین اصلا اینطوری نیست، دقیقا به خاطر همون هندونه در بسته هست. خب من دارم میگم
یه تایمی رو آدم ها باید اون ازدواج رو بکنن، بعد اگه اوکی نبود بیان ازش بیرون و اون وقت گیر مهریه و جاها و نمیدونم کوفت و زهرمار نباشن که راحت بتونن ازش خارج بشن اگه نخواستنش. اینکه آدم به هر جون کندنی بخواد یه رابطه رو حفظ کنه خیلی صدم است. من 11 سال یک آسیبی رو تحمل کردم که الان دارم با جسمم اونو پس میدم. 11 سالم از دارم پس میدم و تموم نمیشه. به نظر من اصولا وقتی آدم ها میتونن با هم زندگی بکنن، وقتی آدم ها میتونن با هم دوست باشن، وقتی آدم ها میتونن حتی گاهی با هم بچه داشته باشن، لزومی به اون عقد قرار داده نیست، لزومی به اون گیر انداختن پارو گردن هم گذاشتن نیست. این نظر من.
دربسته قبول ندارم من. قدیما شاید، یا کسایی که ازدواجشون سنتیه، یه خانواده‌ای مثلا حالا میگه ای مثلا حالا بچه تو میخوای ازدواج کنه، بیا برو من اینو سراغ دارم، این فردو سراغ دارم، این خانواده رو سراغ دارم، میرن ناشنا در عرض یه هفته مثلا حالا کارهای نمیدونم به قولی سنتیش حالا بله برون و عقد و بعدم مثلا 3 ماه 4 ماه بعدش هم عروسی میکنن، این بله این دربسته میشه. ابتدای کار توی شرایط هیجانی قرار میگیریم ما و اون چشمی که باید باز نمیکنیم دیگه، بی تعارف و مقصر خودمونیم. نمیگم شرایط به گونه‌ای باید بشه که مثلا ازدواج انجام نشه، ولی من فکر میکنم خیلی از افراد، حالا من مثلا به این نتیجه الان رسیدیم که ما گزینه‌های مناسب هم دیگه نیستیم، خیلی از افراد به این نتیجه هم نرسیدن که گزینه نبودن برای هم دیگه. خیلی وقتا یه سری اختلافات دیگه‌ای به وجود اومده، یعنی هی دامن زده شده، هی گسترش پیدا کرده. ما از اول یه سری مسائل رو داشتیم، حتی قبل از این که عروسی بکنیم این مسائل رو متوجه بودیم، باز همدیگر رو تجربه خواستیم بکنیم. خب اینا رو ما دقت نکردیم و رفتیم تو دل کار، ولی خیلی وقتا زوجا یه جورایی به درد هم میخورن، منتها خیلی نمیتونن کوتاه بیان. من اگر الان با همسرم بخوام کوتاه بیام و میخواستم کوتاه بیام، کل شخصیتم رو باید میذاشتم کنار، کل شرایط فکری و ذهنی و باید 180 درجه باید برمیگشتم و ایشون هم همینطور. و خب یه مقدار فاصله همون شدیدتر شده بود. ضمن این که ابتدای کارم میشد این زاویه ها رو کم کرد، ولی خب ما به واسطه شرایط شغلیم، به واسطه نبودنم، این زاویه ها فاصله گرفت. یعنی میشد اول بار کاری کرد و جوری پیش گرفت شرایطو که این زوایا هی کم بشه و کم بشه و کم بشه تا ما کمترین میزان اختلاف رو با هم داشته باشیم، حداقل دو تا خط موازی بشیم. اگه به هم نمیرسیم یه جورایی با هم برخورد نکنیم و از هم فاصله نگیریم.
همونطور که همیشه میگن شناخت نقش مهمی واقعا توی ازدواج داره و برای موقعی هم خوبه که هیچی نباشه، هیچ اتفاقی نیفته، یعنی عملا هیچ چالشی نباشه. اما خب هر روز ازدواج واقعا این موقعیت خاصه، یعنی اون چیزی که از قدیم میگفتن درسته، ازدواج واقعا مثل هندونه دربسته است. و خب اگه از این جنبه بخوایم نگاه بکنیم، شناخت واقعا به تنهایی اصلا کافی نیست. یعنی اگه بخوایم به صورت شیمیایی به قضیه نگاه بکنیم، توی شیمی ما میتونیم یه عنصر رو بشناسیم، بدونیم با چه عناصری ترکیب میشه، چه ویژگی‌هایی داره، با چه عناصر میل ترکیبش بالاتره و خیلی ویژگی‌های دیگه‌اش. ولی خب ما الان اگه بخوایم اینو توی یک دنیای شیمی بیاریم، ما یک تیبل یا یک جدولی از عناصر نداریم. ما به تعداد آدم ها عناصر داریم و این عناصر ها هر کدوم ترکیب های مختلفی رو با هم دیگه میسازن و این شناخت ترکیب هر کدوم و اینکه دونه دونه ویژگی های این ترکیب رو بخوایم بشناسیم یا به شناختی برسیم و بتونیم بابتش دستورالعمل بدیم، اصلا کار راحتی نیست و عملا هم اونقدی ترکیبای مختلفی به وجود میاد که همچین کاری ممکن نیست. و خب همونجور که ما میدونیم توی ازدواج و زندگی مشترک موقعیت‌های مختلفی واقعا ایجاد میشه که ماها براش آماده نیستیم، هرچقدر هم که شناخت داشته باشیم. ما نمیدونیم که این ترکیبی که میسازیم قراره چی به ما تحویل بده. خب هم هیچ کدوم آدم ها واقعا عنصر نیستن و یه سری ویژگی هاشون پیشبینی نشده است و هیچ کدوم هم بی نقص نیستن و حتی توی ازدواج این نقصی که الان صحبتش رو کردم ممکنه حتی بیشتر بشه و تصاعدی بالا بره. و خیلی جالب تر اینه که ممکنه شما توی یک قضیه ضعف داشته باشین، نقص داشته باشین و دقیقاً پارتنرتون هم توی همون نقطه ضعف داشته باشه و این ضعف یک حفره بزرگی رو توی ازدواج شما ایجاد بکنه و دقیقاً استکاک از همون نقطه ایجاد بشه و این چالش‌ها از همون جا ایجاد بشن. یا حتی برعکسش، شما توی یک نقطه قوت داشته باشین ولی پارتنرتون توی اون نقطه کاملا ضعیف عمل بکنه. همه اینا باعث میشه که شما چالش‌های مختلفی رو با حالت‌های مختلفی بخواید تجربه بکنید و این استکاک بینتون ایجاد بشه. مشکل ما اینه که روابط انسانی هیچ وقت ساده نیستن. یعنی حتی اگر ما یک قوه شناخت خیلی خیلی قوی هم داشته باشیم، در نهایت نمیتونیم کاملا پیش بینی کنیم که چه اتفاقی قراره بیفته. یعنی حتی اگه قوه تحلیلمون و شناختمون همه چی با هم انقدر بالا بود، خب احتمالا دنیا جای دیگه ای میشد. یعنی اوضاع خیلی بهتر از چیزی میشد که الان هست.
روایت های این قسمت تموم شد و من خواستم درباره نکته صحبت بکنم. توی این قسمت ما روایت های 7 نفر رو گوش کردیم. یکیشون 50 بود، 3 60 بودن، 2 70 داشتیم و 1 80. علاوه بر اون بین این 7 نفر 4 ازدواجشون منتهی به طلاق شده بود و 3 ازدواجشون ادامه داشت. از اون 3 2 گفتن که ما از زندگی مشترکمون راضی نیستیم و فقط داریم ادامه میدیم و 1 هم زندگی مشترکش رو موفق دونست. اما نکته دیگه‌ای که من توی مصاحبه خودم بهش برخوردم و برام سوال شد این بود که ما چه ازدواجی رو موفق میدونیم؟ بعضی وقتا وقتی از شما میپرسم که آیا ازدواج موفقی داشتید، علارغم این که به جدایی ختم شده، میگید بله موفق بوده از این نظر که من به رشد فردی رسیدم، به شناخت رسیدم. یه سری ویژگی های این شکلی رو بیان میکنید. برای خودم سواله که آیا ازدواج با این تعاریف موفق معنی میشه؟ آیا ازدواج به معنی عهدیه که 2 با هم میبندن، با هم زندگی بکنن، یا اینکه 2 به یه موقعیتی برسن که به رشد فردی برسن؟ به نظر شما کدومشه؟ خوشحال میشم توی کامنت ها بهم بگید که نظرتون درباره یه ازدواج موفق چیه؟ چون انگار اصلا تعریف واحدی نداره که آدم ها بگن که ازدواج با چنین ویژگی هایی ازدواج موفق میشه. در نهایت خیلی ممنونم که این قسمت رو گوش دادید. لطفاً اگه فکر میکنید که این پادکست به کسی توی تصمیم گیر درباره ازدواج کمک میکنه، این پادکست رو بهش معرفی کنید و اگه شما میتونید روایتی از زندگی مشترکتون بگید که به درد بقیه میخوره، لطفاً حتما توی کانال تلگرام جوین بشید و از موضوعات هفته با خبر بشید که روایتاتون رو من بتونم بشنوم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.